برن در مقابل بعثی ها به جنگن، ایرانی افغانی نداشت، همه بر خودشان واجب می دانستن که برن و توی جنگ شرکت بکنن. از این قاعده مهاجرین افغانی هم استثنا نبود، بدون استثنا هر کسی که می تانست رفت، یا پشت جبهه داشت خدمت می کرد یا خودش می رسند توی خط مقدم جبهه و می جنگید.
داستان شهادت سید محمد علی هم شنیدنی است. درست در زمانی که هیچ یک از دوستان و همرزمانش باور به پرواز نداشتند، او شادمانه به سوی معبود پرگشود.
نحو شهادتش که نه شرمچه بوده، برای استراحت میان خرمشهر. بعد اون شبی که این شهید میشه، همون شب دستشو حنا گذاشته بوده، اسلحه‌اش هم بالا پایین میبرده، میگفته من امشب شهید میشم. دیگران میگفته ما برای استراحت اومدیم اینجا، تو میگی من امشب شهید میشم؟ بعد اون میگفته که نه من امشب شهید میشم. بعد بقیه موقع نماز صبح بوده، تو سنگر وضو میگیرن، نمازشون رو میخونه، این میره پای تانکر. بعد یه ترکش خمپاره که میاد میخوره به تانکر، اینم میفته اونجا، به اینم میخوره، به تانکر آب هم میخوره. بعد تانکر سوراخ میشه، آبش میرزه روی این، خاموش میشه، بالاخره نمیسوزه. بعد قرآنی که تو جیبش بود، این قرآن سوخته بود، وصیت‌نامه‌شون بعد شهید شدنش با لباسش رو ساکش آوردن تو مراسمش، نبود وصیت‌نامه‌ش.
سید محمد علی جفایی در سال 1365 هجری خورشیدی در خرمشهر به شهادت رسید و پیکر پاکش در مزار شهدای محله قرقی مشهد با حضور خیلی عظیم دوستدارانش به خاک سپرده شد. براستی که شهیدان زنده اند و در میان ما زندگی می کنند و همواره کراماتشان در لحظه لحظه زندگی به وضوح قابل مشاهده است. در رابطه با شهید سید محمد علی جفایی هم داستانی از کرامت او را به اتفاق مرور می کنیم. سید حسن رزمی از دوستان و همرزمان شهید سید محمد علی جفایی بوده که همزمان با هم به جبهه اعزام می شن. محمد علی جفایی به شهادت میرسه، اما از سید حسن رزمی خبری نیست و خانواده نگران هستند. همزمان با مراسم تشییع شهید جفایی ماجرای جالبی اتفاق میفته.
پیکر برادرم خدا بیامرز که آمد، بعد مادر سید حسن رزمی تقریبا یک سال از پسرش خبری نداشت. سر قبر برادرم گفتش که محمد علی جان، تو اگه سیدی، اگه شهیدی، یک هفته نشده خبر از دوستت میاره. به هفته نکشه، 4-5 روز بعدش دیگه پیکر سرش پیدا شد. بنده خدا 10 ماه توی آب بوده. بعد دیگه همون را میاد دیگه، پیکرش میاد، بنده خدا به حاجتش میرسه.
یکی از یادگارهای عظیم و گرانسنگ به جای مانده از شهیدان برای نسل‌های بعد وصیت‌نامه شهداست که همواره به نکات بسیار جالب و درس‌آموز اشاره می‌کنند که براستی می‌تواند رهگشا و هدایتگر باشد. شهید سید محمد علی جفایی هم در وصیت‌نامه خودش به نکات زیبایی اشاره دارد. باشد که پند و عبرت گیریم.
با سلام و درود فراوان به امام امت خمینی کبیر و با درود و سلام به پیشگاه یگان منجی عالم بشریت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، و با درود و سلام به روان پاک شهیدان راه حق و عدالت، و با سلام و درود به تمامی خانواده های شهدا. این جانب محمد علی جفایی وصیت خود را آغاز می کنم. چند تذکر به برادران و خواهران گرامی خودم. وظیفه هر مسلمان است که در مقابل صدام کافر که به دین و میهن اسلامی تجاوز نموده است دفاع کنند. چون این جنگ، جنگ اسلام با کفر است، جنگ حق علیه باطل است. من برای دفاع از اسلام و مسلمین و پایداری ولایت فقیه و حکومت جمهوری اسلامی، این راه را که راه سعادت همه مسلمین است، داوطلبانه پذیرفتم و تا سرحد مرگ که همان شهادت است با کفر جهانی مبارزه می کنم. من وظیفه شرعی خود دانستم که به ندای رهبر بطشکن لبیک بگویم که اگر شهادت نصیب من شد پیش خداوند و جدم پیامبر روسفید باشم، چون شهادت در راه خداوند چقدر زیباست که مانند گلی میماند که وارثان خون شهیدان از آن میبویند. سفارش من به ملت شهید پرور این است که تنها راه نجات اسلام و رهایی مستضعفین و پیروزی نهایی شما امت، پشتیبانی قاطع و بی‌دریغ از خط امام امت که همان خط اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است میباشد. از روحانیت مبارز دفاع کنید تا اسلام در سراسر جهان صادر شود و خون شهدا پایمال نشود و از توطئه منافقین آگاه باشید و هیچ وقت امام عزیز را تنها نگذارید. چند جمله برای مادر و پدر عزیز خودم. انسان یک روز به دنیا می آید و روزی هم از دنیا می رود و تنها اعمالش بر جای خواهد ماند. پس چه بهتر که انسان در راه مکتب و هدفش کشته شود. مادر و پدر جان، از مرگ من نگران نباشید، زیرا در نزد خداوند متعال زنده هستم و روزی می خورم. فقط جسم من از میان شما رفته است. مادر عزیز، برای من سیاه نپوشید. می دانم مرگ من برای شما گران خواهد بود، اما بدانید کسانی که در راه خدا کشته می شوند زنده هستند. امیدوارم خداوند متعال مرا از همان بندگان شهیدش قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا فلک را در گشایی.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشی. سلامت باشی.
خانواده
یعنی عشق.
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
برام خدا یه مهربان و سلام به حضور با صفا و گرمتان که مدام رفیق برنامه هستین. وقتتان بخیر دوستان عزیز. دلتان آرام از ناآرامی ها و قدم هایتان بلند تا هدف های عالی. امروز سه‌شنبه هست دوستای عزیز، سوم تیر یا سرطان 1404 هجری خورشیدی. من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده، نصیر مجاب نویسنده، سعید موسوی صدابردار و گزارشگر نیلوفر نوروزی در کابل، با اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب دکتر مصطفی مروارید در خدمتتان هستیم. پیام‌های صوتی و متنی خودتان را از طریق واتساپ و این شماره بر ما برسانید. 2093-794-721-7144 سایت parstoday.ir/dari. برنامه رسم زندگی. عزیزم یالا که آسوده و بیخیال شیشتین و همراه ما شدین و گپای ما رو مشنوین، یعنی که خانه آرامی دارین. هم یالا که کلتان قصد کردین که همراه ما باشین و برنامه رو بشنوین، یعنی که خانواده خوبی دارین. پس با سلام دوباره به شما و این ساعت خوب و خوش از گپ امروز گپ بزنین. گپ امروز چی هست؟ آرامش. آرامش در فضای گرم خانه. خب این آرامش چی هست؟ چطور به وجود میآیه؟ از شما مشنویم.
درک کردن همدیگه ای شاید یک کلمه خیلی کوتاه باشه، ولی وقتی که اعضای خانواده همدیگر درک کنن و خانواده میتونه روش کنه، جوانان و خانواده میتونن که نظر خود راحت خیلی بیان کنن.
وجود آرامش در خانواده باعث میشه دوستان اعضا به شکوفایی برسن و بتونن در کنار همدیگر رشد کنن. اهمیت آرامش در خانواده آنجای خودش نشان میده که متوجه شویم وجود این آرامش در نهایت باعث بروز آرامش در جامعه میشه و افراد میتونن به نسخه بهتری از خودشان تبدیل شوند. شاید شما دیده باشین خانواده هایی که هیچ کس بی پرزه و بدون مطلک نباشه. هر کس دیگه کنایه مندازه و یک گپ میزنه. دل کلگی از دست کلگی دل ارزه است که نکنه اینا رو برمه کدام چیز بگه. و خب آرامش هم مظلومانه خود از کلگی پوتو پنهان میکنه. فضای خانه شما چطور است؟ یعنی کسی هست که باید دیگه پرزه بندازه؟ یعنی آرام است. خب از شوخی که بگذاریم میریم به شهر کابل و از نیلوفر نوروزی مشنویم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت تک تک شما شنونده های عزیز، با امیدی که همتان خوب باشین. در خدمتتون هستم با یکی از شهروندان کابل و همراهشون گفتگویی دارم. از شما هم میخوایم که ما را همراهی کنین. سلام و بسیار زود خوش آمدین شما.
سلام، وقتتان بخیر. سارا امیری هستم، یکی از باشندگان شهر کابل.
زنده باشین. موضوع ما درباره خانه است. ما میخوایم از شما در این باره بپرسم که وقتی شما صبح از خواب بیدار میشین، فضای خانه تان چه قسمی احساس میشه؟ ساکت و آرام یا هم پر هیاهو و شاد یا هم پر جنجال؟
بعضی وقتا آرام است و بعضی وقتا هم شاد است، ولی هیچ وقت پر هیاهو جنجالی نبوده. به خاطر مهربونی که بین اعضای خانواده است باعث میشه همیشه فضای شاد در خانه ایجاد شود و من بسیار خوشحال میشم که وقتی صبحانه با محبت پدر مادر خود از خواب بیدار میشم تا شب احساس خوب میداشته باشم.
بله، خب فکر میکنین که یک خانه چی فضایی باید داشته باشه تا اعضای فامیل در او احساس آرامش و همه قسم امنیت کنن؟
باید فضای آرام داشته باشه و اگر بین اعضای خانواده مشکلات نباشه همیشه این فضای آرام می باشه. مگر بعض خانواده هست که پدر و مادر بین یک دیگه مشکل دارن که باعث میشه روی اطفالشان هم خراب شه و وقتی که بیرون از خانه میرن باعث میشه با دیگرها خشن برخورد کنن.
بله، خب شما همین فعلا حس آرامش و امنیتی را که دارین، به نظرتون چند درصد از خانه میگیرین این آرامش و چقدر هم از بیرون؟
من این آرامش دارم 90 درصد از خانه میگیرم، چون بیشتر در خانه هستم، و 10% چه از بیرون. و رفتار خوب اعضای فامیل ما باعث میشه ذهن ما آرام باشه و بیرون با دوستا خوب رویه کنم و اونا با ما خوب رویه میکنن و من آرامش کامل دارم.
بله، خب شما به عنوان یکی از اعضای خانواده چی نقشی میتونین در ایجاد آرامش فامیلتان داشته باشین؟
چون من دختر دوم خانواده هستم و خواهر کوچکتر و برادر کوچکتر از خود دارم، باید رفتار خوبی که از پدر و مادر خود یاد گرفتیم باید درست به اونا منتقل کنم تا اونا یک رفتار خوب داشته باشن. پس نقش من میتونه بسیار تاثیرگذار باشه.
بله، سلامت باشین، خوشحال شدیم، موفق باشین.
سپاس از همراهیتان دوستان عزیز شنونده، با ما باشید و شنونده ادامه رسم زندگی.
مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم، خنده ها راست دلم. مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم، خنده ها راست دلم. مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم، لاله زار است دلم. مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم، لاله زار است دلم. چشم ابر است و زمین در بغل بام است، چشم های تو ولی باغچه بادام است. چشم ابر است و زمین در بغل بام است، چشم های تو ولی باغچه بادام است. هیچ حاجت به دعا نیست تو که خوش باشی، به تو من در بدرم با تو دلم آرام است. به تو من در بدرم با تو دلم آرام است. به تو من در بدرم با تو دلم آرام است. پر زدن چوچه یک مرغابی، آبی آبی آبی
تو پر از پر زدن چوچه یک مرغ آبی 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 باد افتاده بگی سوی تو در بتابی یک شب مرتابی باد افتاده بگی سوی تو در بتابی یک شب مهتابی آبی آبی 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 مهتابی مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم خنده ها راست دلم مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم خنده ها راست دلم مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم لاله زار است دلم مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم لاله زار است دلم
دوستان برای یافتن آرامش باید از چیزهایی که این آرامش را به هم میزنه با خبر باشیم. مثلا یکیش تحقیر است. خدا نکنه که تجربه کرده باشین. تحقیر کردن بسیار ده آدم زور میته، یعنی آدم زور میته. شاید کسی که تحقیر میکنه هیچ یادش هم نمونه که چه کار ناخوبی کرده، کار ناشایستی کرده، ولی تحقیر شونده هرگز فراموش نمیکنه. انشالله که از همدیگه حمایت کنیم در فضای خانه یا اجتماع فرقی نمی کنه، باعث آرامش روح و روان هم باشیم. سر دسترخوان جمع کردن یا در کجا درس خواندن یا ساعاتی خوابیدن و استراحت کردن جنگ و دعواست. خواهر و برادر، خواهر و خواهر، برادر و برادر و همگیشون با پدر و مادر، بله یک اختلاف بی سر و ته. بیاین یک دفعه و برای همیشه کارها را و حقها را مرزبندی کنیم. دوستای عزیز قسمی هر کس به حق خودش قانع باشه و باز ببینن که تنش‌ها چطور فروکش میکنن. خب رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه، همراه میشیم با جناب دکتر مصطفی مروارید. سلام و ارادت به خدمت جناب دکتر مروارید. روزهای گذشته صحبتهای خوبی شد، امروز هم منتظریم که در ادامه بحث از شما بشنویم.
منم عرض سلام و ارادت خدمت شما همه عزیزان شنونده دارم. تو بحث والدین و خانه و خانواده که صحبت میکنی، یکی از خصلت‌های فوق‌العاده ممتاز پدر مادر رشدیابنده اینه که باور کنن که تغییر اشترام را پذیر، یعنی عملا هم بچه ها بزرگ میشن، هم خودشون تغییر میکنن، هم زمانه عوض میشن و در حقیقت هیچگاه یاد میگیرن که سد راه روش و تغییر فرزندانشون نشن. قبلا هم اشاره کردیم چون ما میخواییم فرزندانمون رو برای زمانی تربیت کنیم که خود ما نیستیم. به همین دلیله که هر چقدر ما امروز بتونیم در کودکی در زیر 12 سال برای فرزندانمون روش های تربیت مؤثر رو به کار بگیریم، در نوجوانی و بعد در جوانی و بزرگسالی اونا راحت ترن و آسیب کمتری خواهند دید. یعنی در حقیقت سپاسگزار والدینی خواهند شد که در کودکی براشون وقت گذاشتن، حوصله کردن و سعی کردن روش‌های مناسب رو انتخاب کنن. ما تو ساعت‌های جامعه یا جنبه‌های مختلف جامعه که نگاه می‌کنیم، هم از جامعه پذیری، سیاست، فرهنگ، هر کدوم یک آموزش مجزایی لازم داریم به فرزندمون بدیم. از جمله یکی از بحث‌هایی که فوق‌العاده مهم هست، بحث آموزش اقتصاد زندگی به فرزندانمونه که فرزندان ما باید تو این حوزه هم دانش لازم رو چکار کنن؟ یاد بگیرن. ما یکی از مسائلی که داریم اینه که بچه هایی که در زیر 12 سال در حقیقت با مفهوم و مفاهیم اقتصادی آشنا نیستن یا آشنا نمیشن دور نگه داشته میشن، اینا وقتی که وارد حوزه جامعه میشن و خارج از خانواده، یه مقداری ممکنه که خطاهای زیادی داشته باشن. به همین دلیله که ما تربیت اقتصادی حتما دنبال یک رفتارسازی درسته که فرد بتونه معیشت اقتصادی خوبی داشته باشه. ما در تربیت قدیم خودمونم که نگاه میکردیم، میدیدیم که یکی از ویژگی هایی که برای مرد میگفتن، مرد زحمتکش، از طریق کار ایجاد کنه، درآمد حلال ایجاد کنه، و بعد مادر و زنی در داخل خونه که بتونه در حقیقت چیکار کنه، یک معیشت خانواده رو مدیریت داخل خانواده بکنه که بتونه اون درآمد مرد رو به نیازهای مختلف برسونه. مرد باید نوع درآمد رو یاد بگیره و هم زن باید بتونه چیکار کنه، نوع خرج کرد، و هر دوتا اینا کنار هم دیگه بتونن در واقع زندگی خوبی رو سامان بدن.
بله جناب دکتر مروارید، گروهی از خانم‌های دیروز و خانم‌های امروز هنرهایی دارن که از طریقش کسب درآمد میکنن و در مجموع میتونیم بگیم که مخارج خانه و خانواده با این خانم هاست، یا به قولی در تأمین مخارج خانه به همسرشان و به خانوادهشان کمک میکنن. در این رابطه نظر شما چی هست؟
تو فرهنگ الانی که هستیم، به هر حال ما فرهنگ مناطق خودمون رو هم باید ببینیم دیگه. هنوز که هنوز با اینکه درسته خانم ها بار اقتصادی خانواده، بار اجتماعی رو به دوش گرفتن، در سن اجتماع هستن، اما یادمون باشه باز هم نگاه میکنیم میبینیم که تکفل خانواده و انتظار فرهنگی از مرد خوب، و تازه زن و شوهری که ازدواج میکنن، اگر که زن درآمدی داره، باید با توافق خود زن این درآمدش آیا تو سبد خانواده بیاد یا فقط اختصاص پیدا کنه به خود چی؟ مخارجی که خودش تشخیص این تو توافق صورت میگیره. اما در مجموع ما باید به بچه هامون یاد بدیم که معیشت اقتصادی درست چی هست. به همین دلیله که تربیت اقتصادی سه بخش داره. بخش اول اینه که ما بتونیم کمک بکنیم به فرزندمون که نگاهش رو به اقتصاد به عنوان ارزش ها و انگیزه ها نگاه بکنه، یعنی بتونه که پول چه ارزشی داره. یک، پول لازم زندگی هست اما کافی یک زندگی خوب نیست. پول همه زندگی نیست، قسمتی از زندگی است. اینو نگاه بکنه، بدونه که اگر که به قول معروف درآمدی نداشته باشه و دنبال درآمد نباشه و انگیزه درآمد ایجاد نکنه، به قول قدیمی ها مشکل پیدا خواهد کرد. به همین یک نگاه متعادل به اقتصاد داشته باشه، نه بگه که آقا پول اصلا ارزش نداره، از اون طرف بوم بیفته، نه بیاد بگه که نه پول همه چیز زندگیه. نه، یه حد تعادلی و یک نگاه مثبت که اقتصاد انسانی و خانواده اگر سالم بود، تازه خانواده میتونه خیلی از بخشای بهداشتی، آموزشی، به جسمانی خودش رو به سلامت برسونه. بخش دوم اینه که ما مفاهیم اقتصادی رو یواش یواش با بچه‌هامون صحبت کنیم. بحث تورم هست، بحث ارزش پول هست، بحثی که میری خرید بکنی قناعت چیه، مصرف گرایی چیه، اینا همه چیزایی هستش که ما میتونیم باهاش داشته باشیم. و مهارت‌های مختلف بخش سوم، در حقیقت در بخش تربیت اقتصادی، مهارت‌های مختلف بچه‌مون بتونه بره خرید کنه، خریدهای کوچکی داشته باشه، اگر در زیر 6 سال و 7 سال هست پول تو جیبی به هیچ عنوان لازم نداره، در یک سبدی در داخل خانه باشه ازش استفاده کنه، بزرگتر که میشه بدون مخارجش چی هست. اینا چیزایی هستش که خود والدین و خود پدر مادرهای فهیم ما میتونن راهکاراشو پیدا کنن.
انشالله که صلح، صفا و سلامت در خانه های باصفای شما همواره سرزنده و شاداب نگهتان داره. از اینکه امروز هم همراه ما بودید و شنوندی رسم زندگی یک جهان سپاس، و تا فردا خدا نگهدار.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ما اول بریم سراغ اون سوالات اصلیمون که در واقع از همون من هستم شروع میشه. از اون یک، من هستم، من ناقص هستم، من مشتاق کمال هستم، من سالکی به سوی کمال هستم، من به کمال خواهم رسید، تموم میشه. سوال دیگه هم نکنی. دوستاتون رو بر مبانی همین سه سوال آدم تکلیفش روشن. شوهر میخواد بکنه، تو کجا داری میری؟ اگه داره میره همونجایی که تو داری میری، با هم ازدواج کن. اگه اون داره یه جای دیگه میره، چون وقتی آدم سالک نیست، سرگردونه، هر کسی ممکنه گولش بزنه. مریض کجا داری میری؟ آقا بیا سوار ماشین من بشو. اما میگی نه، تو کجا داری میری؟ من دارم میرم کعبه. نه بفرمایید شما، من کعبه نمیخوام برم. میخوام برم ترکستان. ما رفتیم تبریز، گفتن تا ما از تهران اومدیم به قصد ترکستان. و اگر یه بلفوزولی پیدا بشه بگه که آقا این ره که ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، گفتم کعبه نمیخوام، میخوام برم ترکستان. تکلیفش آدم روشن بکنه من کجا میخوام برم. اگر مهاجرن الی الله هستی، اون ستا در واقع خلاصه میشه در الله. اگر یخرج عن بیتهی، از این بیت خودپرستی و این خانه تنگ نفس بیرون بیای و مهاجر الی الله بشی، اون وقت شوهرتو میتونی پیدا کنی، دوستتو میتونی پیدا کنی، کتابتو میتونی پیدا کنی، نقاشی خوب معلوم میشه، موسیقی خوب معلوم میشه، تمام چیزای خوب معلوم میشه. اونا که به اینها کمک میکنه، یعنی آدم از سرچشمه های سرشار هنر میگیره، از سرچشمه های سرشار علم میگیره. هر نقاشی به در نخوری رو توجه نمیکنه، نقاشی خوب نیست که آدم بعدش خوبتر میشه. هر وقت رفتی یه نمایشگاهی، بعد که اومدی بیرون گفتی حالا من چیکار باید بکنم، به کار تازه میخوام بکنم، بعد میفهمم که یه کارهای اندیشه های تازه در سرم پیدا، این بدون نقاشی خوبی. کتابی که آدم میخونه باید بهتر بشه، شادتر بشه. بهتر شدن یعنی شادتر بشه، خوشخلق‌تر بشه، مهربون‌تر بشه، به طرف خوبی و اینا حرکت بکنه. پس اگر که این کتاب این کارو نمی‌کنه، آدم افسرده و ملول میشه. مینیوسه پشت کتابش که در زندگی رنج‌هایی هست که انسان مثل خوره می‌خوره و می‌ترش. خب این من بلدم. همه مردم میدونن که غصه هست. تو دوا چه بردی؟ دوام که نداری. چرا من بیام کتاب وقتمو صرف تو بکنم که خودت نمی‌دونی چه غلطی می‌خوای بکنی تو دنیا؟ بنابراین تکلیف ما با این سه تا سوال روشن میشه، تمام زندگیمونم روشن میشه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جست این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور. ایزدا آینه دل با انوار دلارای تو مصفا می گردد و جام محبت با نام جان بخش تو لبریز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
عرض سلام ارادت و مهر داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه در وادی نور. بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه خودتان. شما دوستان عزیز میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما ارسال کنین. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند فرزندان خود را به کسب سه خصلت تربیت کنید: دوستی پیامبرتان، دوستی خاندانش و قرائت قرآن.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، اولین بخش از برنامه امروز را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان گرامی. دوستان، شاید جالب باشد بدانید که سوره مریم تنها سوره است که به نام یک زن نامگذاری شده است. این سوره به دلیل نقل داستان حضرت مریم سلام الله علیها مریم نامگذاری شده است. پیام اصلی این سوره بشارت و انذار است که در قالب داستانهایی از پیامبران از جمله داستان حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام بیان شده است. بررسی مسائل مربوط به قیامت و چگونگی رستاخیز، نفی فرزند از خداوند و بیان مسئله شفاعت از موضوعات محوری این سوره است. مداومت بر خواندن سوره مریم را باعث بی‌نیازی انسان از جان، مال و فرزند دانستند. سوره مریم 98 آیه، 972 کلمه و 3935 حرف دارد. این سوره از نظر حجمی جزء سوره های مثانی و کمتر از نیم جزء قرآن است. این سوره دهمین سوره از سوره های 29 گانه مقطعات است که با حروف مقطعه یعنی کاف، ها، یا، عین، صاد آغاز می شوند. سوره مریم دارای دو ویژگی است. نخست این که به هنگام بیان داستان پیامبران بزرگ و داستان مریم از واژه اذکر به معنای فرمان به یادآوری و یاد کرد استفاده کرده است و دوم این که واژه رحمان از صفات خداوند 16 بار در این سوره به کار رفته تا به گفته برخی رحمت و مهر گسترده خداوند را نسبت به همه پدیده ها و موجودات و ویژه پیامبران و مؤمنان نشان دهد.
همراهان ارجمند، مانوس بودن با کلام الهی رحمت خدا را بر انسان سرازیر می کنه و او را در مهر الهی غرق می سازه. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که هیچ گروهی در خانه ای از خانه های خدا برای تلاوت کتاب خدا و مباحثه آن جمع نشدند مگر اینکه آرامش بر آنان فرود آمد و رحمت فراگیرشان شد و فرشتگان آنان را در میان گرفتند و خداوند در میان کسانی که در نزدش هستند از آنان یاد کرد.
اگه اول یه عروسی، مجلس عروسی، یه قاری قرآن بیاد 10 دقیقه قرائت قرآن بکن، بیاد قرائت قرآن بکن. معمولا یه چه بسه تو همون عروسی بعضی از متدینین میگن بابا مگه مجلس ختمه، چرا قرآن؟ مگه قرآن فقط برای ختمه؟ پس چطور شده که ما فقط قرآن رو قرار دادیم برای ختم، ولی تو مجلس عروسی اگه مثلا خونده بشه چه بسه مورد اعتراض بعضی از خود متدینین واقع بشه؟ یه آقای راننده تاکسی تو تهران، ایشون میگفت من یه موقعی مسافر نداشتم، اونجوری این برانور میرفتم، شبکه قرآن رو گرفته بودم، قرآن گوش میکردم. تو مسیری یه مسافری به هر حال به ما خورد، همین که سوار شد دید صدای قرآن میاد، من قرآن گفت کسی مرده؟ کسی مرده؟ من خندم گره گفتم بله بله بله، دل من و تو، دل من و تو مرده. میگه قرآن مال مرده هاست، قرآن مال زنده هاست، چرا فقط صداشو میشنوی فکر میکنی کسی مرده؟ وقت بگذاریم برای قرآن، هر جور ارتباط با قرآن، هر جور ارتباط قرآن باعث یک نوع شفاعت قرآن تو آخرت از ماست. شفاعت شافعین، چه اهل بیت، چه قرآن، چه شهدا، اونایی که شفاعت میکنن روز قیامت، شفاعتشون از دنیا شروع میشه. شفاعت دستگیریه، کسی که اینجا دستشو گذاشت تو دست او، اونجا دستشو میگیرن. اون کسی که اینجا دستشو گذاشت تو دست قرآن، اونجا قرآن شفاعتشو میکنه. دستشو گذاشت تو دست اهل بیت، اونجا اصلا شفاعت تجسم ارتباط ما با شافعینه. یعنی همونجور که عالم آخرت شما شنیدید تجسم اعمال ماست، هر عملی آدم اینجا انجام میده اونجا تجسم پیدا میکنه، خوب یا بد. ارتباطی که اینجا با قرآن پیدا میکنیم، ارتباطی که با اهل بیت پیدا میکنیم، ارتباطی که با شهدا پیدا میکنیم، ارتباطی که با علما پیدا میکنیم، این ارتباط ها به صورت شفاعت اونجا تجسم پیدا میکنه. پس ارتباط رو باید اینجا آدم برقرار بکنه. هر گونه ارتباطی با قرآن که انواع مختلفی داره، که حالا عرض میکنم الان خدمتتون، یک نوع شفاعت به دنبال داره. همراه داشتن قرآن، اگر آدم قرآن همراهش باشه، تو جیبش باشه، که در روایت داره تطرد و شیاطین، شیطان رو دفع میکنه، حالا به همون اندازه همراه بودن، همراه بودن قرآن، خوندن قرآن، خوندن خود قرآن، نه ترجمه قرآن. گاهی موقع بعضی از دوستان به خصوص جوان ها میان میگن خواجه ما که عربی که متوجه نمیشیم که، حالا بچه اینکه قرآن بخونیم ترجمه شو بخونیم. میام عزیز من حتما ترجمهشو بخون، خیلی هم خوبه، آدم باید بفهمه. اما کلام خود خدا یه آثاری داره، اون کلام خدا، اون عربیش، اون یه آثاری داره، اون رو بخون بعد ترجمهش رو هم بخون. تلاوت قرآن، همراه داشتن قرآن، حفظ قرآن، یاد گرفتن قرآن، یاد دادن قرآن، تفسیر قرآن، فهم قرآن و عمل به قرآن، اینا انواع ارتباطی است که آدم میتونه با قرآن برقرار بکنه. اینا هر کدومش باعث یک نوع شفاعتی و دستگیری اهل بیت از ما میشه. سعی بکنیم روزانه حداقل 10 آیه قرآن بخونیم، حداقل. دیگه انصاف نیست کسی بگه من این 10 تا رو وقت نمیکنم. البته کسی نگی که خب آخه ما که میخونیم تو نماز، بالاخره نماز که میخونیم، حمد و سوره که میخونیم از 10 تا هم بیشتره، 5 تا هم نماز میخونیم خیلی بیشتر از 10 تا. نه، قرآنی که هر از گاهی ختم بشه، تموم بشه، یعنی از اول تا آخر که تموم بشه، از اول حداقل 10 تا که در روایت داره تو اصول کافی هست که اگر کسی 10 آیه بخونه، لم یکتب من الغافلین، این جزء غافلین نیست، و اگر 20 آیه تا 50 آیه بخونه، کتب من الذاکرین، این جزء آدمای حواس جمعه، جزء آدمای ذاکره، و اگر بیشتر این کار رو بکنه که دیگه حالا خوشا به حالش که بیش از 100 تا روزی 50 آیه هم متو، باید وقت گذاشت، باید وقت گذاشت.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 42 تا 46 سوره نازعات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
یسألونک عن الساعة ایان موساها فیما انت من ذکراها الى ربک منتهاها انما انت منذر من یخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
ای پیامبر، درباره قیامت از تو میپرسند که در چه زمانی واقع میشود، تو را با یادآوری این سخن چه کار است؟ سرانجام و منتهای علم آن نزد پروردگار توست، تو فقط بیم دهنده کسانی هستی که از آن می ترسند. روزی که کافران قیامت را ببینند، چنین احساس می کنند که گویی در دنیا جز یک شامگاه یا بامداد به سر نبرده اند.
یکی از بهانه های منکران معاد این بود که اگر قرار از قیامت برپا شود، وقوع آن چه زمانی است و چون کسی نمی داند که قیامت چه زمانی برپا می شود، پس اصل آن بی پایه است. در حالی که ندانستن زمان وقوع یک امر دلیل بر عدم وقوع آن نیست. همه می دانیم که روزی از دنیا می رویم و مرگ از امور قطعی در نزد همه انسان هاست، در حالی که هیچ کس نمی داند چه زمانی می میرد. آیات پایانی این سوره با اشاره به سوال منکران درباره زمان برپایی قیامت می‌فرماید: پیامبر مسئول هشدار و انذار مردم است که بدانند قیامتی در کار است و و مراقب اعمال و رفتار خود باشند. اما خود پیامبر هم نمی داند که قیامت چه زمانی برپا می شود و این امر به خدا باز می گردد. منکران قیامت به جای سوال از زمان قیامت بدانند عمر دنیا در برابر عمر قیامت به قدری کوتاه است که وقتی برانگیخته می شوند عمر 70-80 ساله خود را به اندازه نیم روزی بیشتر نمی بینند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که ندانستن زمان قیامت ضرری به باور انسان به اصل قیامت نمی زند. آنچه مهم است ایمان به وقوع قیامت است، نه دانستن زمان برپایی آن. وظیفه پیامبران هشدار دادن به مردم است، نه الزام و اجبار آنها به پذیرش. هر کس بخواهد میپذیرد و نجات مییابد و هر که نخواهد نمیپذیرد و هلاک میشود. دنیا را بزرگ و پایدار نپنداریم. تمام عمر دنیا در برابر آخرت به مقدار نیم روزی بیش نیست.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل این که این هستی هدف داره یا نه نیاز داره. آدم بخواد ببینه این هستی هدف داره یا بی هدف. اگر تو هستی هدف، منم با هدف هستی خودم تطبیق بدم. باید بدونم مثلا عروسی میریم لباس نو بپوشم، عزا میریم لباس عزا بپوشم، تو راهی که میریم امن دست خالی بریم، اگر ناامنی اسلحه برداریم بریم. یه سری اطلاعات لازمه. اصل قیامت لازمه بدونیم، اما زمانشو نه واجبه بدونیم، نه مستحبه بدونیم، نه نیاز فرد، نه نیاز جامعه است. اصلا یه آدم بدونه کی میمیره استرس پیدا میکنه. اونا که مرگشون نزدیکه از زندگیشو به هم میریزه. اونا که مرگشون دوره، مثلا میگیم 34 سال دیگه میمیره، خب میگه فعلا حالا حالا هستیم، حالا 20 سال اول بذار هر کار میخوام بکنیم بکنیم. خوب نیست آدم هر چیزی بدونه. قرآن میگه هر علمی مفید نیست. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. بعضی علم مضره. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. بعضی چیزا باید محرمانه باشه. خیلی چیزا رو نپرسید از چیزایی که اگر بدونید برای شما مضره. کی گفت آدم هر چیزی بدونه بهتره که ندونه؟ خب من نقاط ضعف شما رو بدونم بهتره؟ خب دیگه به شما ایمان ندارم. شما عیب منو بدونی بهتره؟ خب دیگه شما ایمان نداری. این شعاری که میگن آدم هر چیزی بدونه بهتره که ندونه غلطه. یه چیزی باید بدونیم که کارساز باشه، مفید باشه. اجمالا زمان قیامت مخصوص خداست. تو از این سوالا نکن، تو را نرسد که این سوالا بکنی. به طور کلی مسیر همه به سمت خداست. الی ربک منتها. انما انت منذر من یخشا. تو انذار میکنی، اهل باد هشدار بدی. تو پیغمبر هم بشیرن هم نذیرن، هم بشارت نه هم هشدار. منتها مردم غافل غفلت به هشدار بهتر تناسب داره. منتها هشدار تو هم در کسی اثر داره که خدا ترس باشه. قلبهای صاف هدن للمتقین لمن یخشا فإن الذکرى تنفع المؤمنین. یعنی اگر یه دل نرمی باشه حرف پند رو میپذیره، هشدار رو میپذیره. روز قیامت که روز مردم که روز قیامت ببینن کنهم یعون یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها. این روز قیامت میگن عجب ما یه شبی روزی بیشتر در دنیا نبودیم. یعنی اینقدر دنیا پارشون کوچیک میشه، مثل کسی که زمین 1000 متری داره پایین، وقتی میری سوار هواپیما میشی میری بالا، همین زمین 1000 متری میشه قدی صابون، قدی جعبه پرتقال. آخرت به قدری بزرگیه که تمام عمر دنیا و برزخ نسبت به اون به مقدار یه شب یا روزیه، بیشتر نیست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
انزل لنا القرآن
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari.
دوستان همراه، سیره و روش متقین آن است که چون وسوسه ای از جانب شیطان به آنها برسه، خدا را به یاد میارن و بینا میشن. به همین دلیل هست که خداوند خطاب به مؤمنان میفرماید اگر از جانب شیطان وسوسه ای به شما رسد، به خدا پناه ببرید. بله دوستان، قرآن یاد خداست و آنکه پیوسته یاد خدا میکنه و با او مانوس هست، در حصار محکم الهی و در حمایت اوست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در همین زمینه میفرمایند قرآن را بیاموزید، زیرا که قرآن سخن خدای مهربان و مایه حفظ از شیطان است.
تو بعضی از کشورها، سودان شما نگاه کنید، تو بعضی از کشورها مثل همین کشوری که اسپردم، سودان، مردمشون، بعضی از آقایونی که رفته بودن میگفتن تو مساجدشون، عادت دارن بعد از هر نماز حدود یک رو بشینن قرآن بخونن. بعد از هر نماز، یعنی مجموع نمازها رو اگه در نظر بگیریم، به طور متوسط روزی یک ساعت قرآن خوندن. به طور متوسط روزی یک ساعت قرآن خوندن، انس داشتن با قرآن. ماها حالا مثلا فرض کنید، البته بازم خدا رو شکر میکنیم، یه صفحه مثلا بین نماز مغرب و عشا الان شده و بعدش هم البته باید بیان باد بزنن و اسفندود بکنن و به هر حال یه صفحه خوندی. این اونس نیست خیلی، این که آدم به هر حال تو مجالس ترحیم فقط قرآن بشنوه. همین چندی پیش بود یه بنده خدایی سوار تاکسی شده بود، ران تاکسی متدین بود، صدای رادیو قرآن بود، صدای قرآن رو تا نشست گفت آقا ما کسی مرده، آقا ما کسی مرده قرآن گذاشتی؟ اونم البته زرنگ بود، گفت بله دل من و جناب علی، بله مرده داریم، دل من و جناب علی هستی. در هر حال خوندن قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن، این همش موارد انس با قرآنه. مهم اینه که این انس برقرار بشه. و آخرین مطلب که عرض میکنم و عذرم میخوام ازتون، این مقدار طول کشید دیگه، آخرین جلسه قبل از ماه مبارک رمضان هستش، قرآن اگر کنار اطرت قرار نگیره خاصیتی نداره، کمون که نماز اگه کنار ولایت قرار نگیره خاصیت نداره، کمون که تمام اعمال اگر بی ولایت باشن. جون قرآن مثل کتاب بو علی و ارسطو نیستش که بگیم خب خودمون باز میکنیم میخونیم میفهمیم، نه خیر، این قرآن رو باید از مخاطبش که اهل بیت بودن از اونا گرفت، با اونا همراه شد، هم فهم قرآن، هم خاصیت‌های قرآن، هم خاصیت‌های دیگر قرآن باید در کنار اونها بود و گرفت. چقدر خوبه که شروع بکنید، به خصوص دوستان جوان که داره که اگه انس با قرآن از پیغمبر اکرم هست، که اگر انس با قرآن داشته باشن، قرآن با خون و گوشتشون عجین میشه، یعنی واقعا هویتشون رو درست میکنه، وارد جانشون میشه اگه انس داشته باشن. خیلی خوبه که روزی نیم ساعت، به رفقام گفتم روزی نیم ساعت، حالا اگه بیشتر وقت داشتید و حال داشتید بیشتر، اما حداقل یه تفسیر روان، یه تفسیر روان و خوب رو آدم انتخاب بکن، روزی نیم ساعت شروع کن از اول خوندن. مثل تفسیر نمونه رو، مثلا تفسیر نمونه آیت الله بکارم شیرازی، یه تفسیر روان شروع کنید از اول، روزی نیم ساعت خوندن. من قول بهتون میدم 2 سال